أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث ما درباره آیه 282 بقره بود و رسیدیم دوستان عزیز به این فراز آخریش دیگه که انشاءالله امروز تموم کنیم. خداوند متعال میفرماید ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهادت و ادنا الله ترتاب الا ان تكون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الله تکتبوها و اشهدو اذا تبایعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ما تا این فراز شریفه آمدیم که فلیس علیکم جناح الله تکتبوها، اگر معامله حاضر و نقدی باشه عیبی نداره، ضرورتی نداره که شما در اونجا چیزی را بنویسید. تا رسیدیم به این فراز آخری دیگه و اشهدو اذا تبایعتم، این فراز به طور کلی دیگه مطلق داره، میگه آقا مطلقا وقتی که معامله میکنید، چه معامله نقد چه معامله نسیه، از این آیه شریفه استفاده استحباب کردن فقها برای اینکه اختلاف و نزاعی پیش نیاد، شاهد بگیرید و اشهدو اذا تبایعتم. خب قبلا ما در مورد شهادت صحبت کردیم دوستان عزیز، اجمالاً برای اون رفقایی که نبودن یک دو کلمه را تکرار کنم. گفتم در قرآن کلمه شهادت، شهید، شاهد، اشهاد، اینا هرچی آمده به معنی همین گواهه، به معنی گواهی دادن، در واقع همونی که ما در فقه ازش تعبیر میکنیم به کتاب شهادت. اما این شهادتی که ما در خارج میگیم و مرادمون قتل فی سبیل الله هست، اون را قرآن همون قتل فی سبیل الله یاد کرده، بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. یک آیه مورد در واقع مذنه هست که در اون آیه شریف هم علما بزرگان مفسران فرمودن نه، نظر به همون شاهد به معنای گواه هست در واقع. بله، اون آیه شریفی که خداوند میفرماد که کسانی که خداوند در اون آیه انعام داد کیاین؟ من الشهداء و الصدیقین. اونجا آیه شریفه مورد نزاع هست که اگر به تفسیر المیزان ملاحظه بفرمایید، مرحوم علامه طباطبایی هر دو قول را آورده. شهده در ثلاثی مجردش در واقع دوستان عزیز یک مفعولیه، اما به باب افعال که برده میشه و میگیم اشهدو میشه دو مفعولی، یعنی دو تا شاهد رو بگیرید. اذا تبایعتم، وقتی که معامله میکنید. تبایعم که قبلا گفتیم از ماده بیع دیگه، بیع یعنی خرید و فروش، باب تفاعلش مشارکت رو میرسونه. اذا تبایعتم یعنی یکیتون شدید بایع و دیگری شدید مبتاع. مبتاع یعنی خریدار دوستان عزیز، از ازداده. گفتیم ماده بی و ماده شرا از ازداد در واقع. خب و اشهدو اذا تبایعتم، این اذا تبایعتم رو از نظر ادبی فرمودن در اصل بوده اذا تبایعتم فاشهدو، جزای اذا تبایعتم به قرینه اون جمله‌ای که مقدم شده محذوفه در واقع. نمیگیم و اشهدو اذا تبایعتم جزای، چون علمای نحو و علمای علم اصول همشون معتقدن که جزای ادات شرط بر ادات شرط مقدم نمیشن ها، چون ادات شرط یه نوعی تصدیر دارن، صدارت طلبن در واقع. و اشهدو اذا تبایعتم، هم ماده شهادت رو مفصل بررسی کردیم، هم ماده در واقع چی؟ تبایعتم. از نظر علم و اصول هم دوستان عزیز اینجا توجه داشته باشید، فقط ظاهریه اشاره کردیم، پیروان علی ابن محمد ابن داوود ابن خلف اصفهانی معتقده که اینجا اشهدو دلالت بر وجوب میکنه، و از فقهای دیگر طبری فقط معتقده، محمد ابن جریر طبری متوفای 311 صاحب همون تاریخ الامم و الملوک و تفسیر جامع التعویل.
قل لیس جناح دلالت بر وجود نمیکنه، آیه است در مورد
بله بله نه اینجا دلالت بر وجود نمیکنه، اونجا هم حالا آیش انشالله در بحث حج مطرح خواهیم کرد باز وقتش برسه و اینا، و خواهیم گفت که لا جناحه منظور چیه، چون زراره و محمد ابن مسلم هر دو سوال کردن حدیثش رو در ذیل همون آیه آوردن، هم مفسران و هم اونایی که در آیات الاحکام کتاب نوشتن مثل مرحوم اردبیلی، و اونجا بحث میکنن که این جمله مراد چیه. ولا یزار کاتبون ولا شهیدون. زار دوستان عزیز باب مفاعله از ثلاثی مجرد ماده ذره، ذره یا ذر رو به باب افعال مفاعله که برده میشه میشه ذره. ببینید ما ذره رو در ثلاثی مجرد متعدی استعمال میکنیم، یعنی ضرر زننده، ضرر زدن به دیگران، ذره یعنی به او ضرر زد، به باب افعال برده میشه میشه ذره یعنی به او ضرر زد، درسته؟ به باب مفاعله برده میشه ضاره، به باب تفاعل برده میشه تزاره یا تزاره رو. ببینید اینا استعمال شده. حالا در اینجا باب مفاعله لا یزار رو، آیا باب مفاعله به معنای در واقع مشارکته؟ ما توجه داشته باشید در یک جایی هست که در رسائل این کلمه ضرر و ضرار رو خوندیم ها، در ذیل قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، که اونجا علمای علم و اصول و علمای قواعد الفقه بحث میکنن که این جمله لا ضرره و لا ضراره با هم چه ارتباطی داره، لا ضراره دومی با لا ضرره اولی چه ارتباطی داره. برخی نظرشون اینه که نه، لا ضرار جمله تأکید اولیه، پس لا ضرر ثلاثی مجرد، لا ضرار ثلاثی مزید، هر دو معکد همان، در واقع دومی معکد اولیه، دومی برای تأکید اولیه. در قاعده لا ضرر اینو میگن، میگن چون زیادت المبانی تدل علی زیادت الکی معانی. دوستان عزیز از کسانی که این نکته رو قائله مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، معروف کمپانی، صاحب نهایت الدرایه، حاشیه بر کفایه، ایشون در ذیل همین نکته را در با شرح کفایه خودش که توضیح میده میگه آقا من رفتم از اول قرآن تا آخر قرآن هر جا باب مفاعله بود را بررسی کردم، باب مفاعله در قرآن به معنای مشارکت نیامده، هر جا آمده به معنی مبالغه ثلاثی مجرده. پس زر یزر رو یعنی ضرر زدن، لا ضرار یعنی نباید حتما ضرری به دیگری بزنه، ضرار مبالغه ضرره، ضاره مبالغه ضرره در واقع. ولا یزر رو والدون به ولدتها، ولا یزار رو والدون به ولدها، هر دو یکیه در واقع. من فکر میکنم اونجا دو قرائت هم وجود داره، حالا یادم نیست، الان باید بررسی کنیم. پس ببینید دوستان عزیز، ضاره و ضارو و ذره یزر رو میگن به یک معنایه، همونطور که ازره هم به همین معنایه در واقع، ازرهو یعنی ذرهو در واقع، دقت دارید؟ پس باب ثلاثی مجرد، باب افعال، باب مفاعله اینا به یک معنا هستن، و اگر ثلاثی مزید به معنای ثلاثی مجرد بود در علم اشتقاق و در علم در واقع بلاغت و فصاحت خوندیم، دلالت بر تأکید میکنه، دلالت بر مبالغه میکنه. بعضی از بزرگان ما و فقهای ما در ذیل همون قاعده لا ضرر اصرار دارن بگن نه، ضاره و ضرار مبالغه نیست، تأکید نیست، بلکه تأسیسه. و ما یه قاعده در علم بلاغت داریم، میگن التأسیس خیر من التأکید. ما یه قاعده در بلاغت داریم، میفرمایند که الافاده خیر من الاعاده. اینجا ما اگر بر معنای جدید حمل کنیم بهتره که بر معنای قبلی حمل کنیم، معنای قبلی همون تکراره، ولی معنای جدید یک معنای دومی فایده میده. میگن خب معنای دوم چیه؟ میگن مشارکت. مشارکه همونی که ما در علم صرف خوندیم که اصل وضع باب مفاعله برای مشارکته، مگر در جایی که قرینه باشه. بله ما منکری نیستیم که صیغه مفاعله هم برای معنای ثلاثی مجرد میاد، اما این دلیل بر این نمیشه دوستان عزیز که همه جای قرآن به معنای ثلاثی مجرد باشه، یا مثلا در قاعده لا ضرر حالا ما میگیم. ولی ما اگر باشیم و بالاخره حرف مرحوم اصفهانی، حرف مرحوم شیخ محمد حسین حرف درستیه دوستان عزیز، کار نداریم. این قول دوم میگه لا ضرر و لا ضرار به معنای مشارکته. یعنی چطوری؟ در قاعده لا ضرر اینطوری معنا میکنن، من حق ندارم ابتداعا بیام به شما ضرر بزنم. مثلا من آیا حق دارم بیام چاه خانه خودم را بیخ دیوار بکنم که این چاه باعث بشه نم خانه من بره تو خانه شما؟ تو همون بیخ دیوار کندمش. یک فقیه ما داریم در بین فقهای اسلام که گفته، او هم شاید اون اجتهاد درست حسابی رو نداره، در واقع مرحوم محمد جواد موسوی عاملی صاحب کتاب مفتاح الکرامه. صاحب مفتاح الکرامه دوستان عزیز واقعا آدم بسیار پرکار و زحمت کشیه. مفتاح الکرامه یک موسوعه است در فقه ما، ولی شاید اون اجتهاد صاحب جواهر رو نداره دیگه. صاحب جواهر یک فقیه مجتهد مسلم من جمیع الجوانب، لذا ایشون فتوا داده که اشکال نداره، شما تو ملک خودت هستی، میتونی تو ملک خودت چا بکنی ولو اینکه نمش به خانه همسایه بره، شما در ملک خودت تصرف میکنی. اما طیف فقها میگن نه، کسی حق نداره در بیخ زمین مردم چا بکنه، کسی حق نداره در بیخ زمین مردم درخت بکاره، کسی حق نداره در بیخ زمین مردم مثلا فرض میکنیم برای خودش بیاد کاری دیگه بکنه که به زمین مردم چکار کنه؟ ضرر بزنه. چرا؟ چون لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. لا ضرر جلوش میگیره، لا ضرار جلوش میگیره. خب اینجا رو میگیم لا ضرر. اما دوستان عزیز، حالا شما آمدید این بیخ زمینتون دیوار چاره کندید، همسایه بگه خب من پدرش در میارم، او یک چا کنده من دو چا میکنم، ها او یک درخت کاشته من دو درخت میکارم. این لا ضرر همین دومیه، یعنی یک کسی آمد یک ضرری به شما زد، باز شما بیایید لجبازی کنید و یک ضرر بیشتری و بدتری در واقع چی؟ به او بزنید. این میگیم لا ضرر. لا ضرر یعنی ضرر ابتدایی، لا ضرر یعنی ضرر طرفینی. البته دوستان عزیز اینا غیر از اون معنایی است که امام براش معنا کرده، که ایشون میگه قاعده اصلا قاعده فرعی نیست، این قاعده به این فروع جزئی که شما میگید منظور نیست، این قاعده یک قاعده حکومتیه در واقع. و شاید فقهای بزرگ ما هم که میگن قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر حاکم بر تمام فقه، از همین باب میگن، از همین باب میگن، میگن این فقه حکومتیه، یک نگاه بالایی به فقه داره، منظور این فروع جزئیه، مثلا فهم میکنیم خصوصی نیست ها، بر تمام فقه سیطره داره. هر جا فقه باعث بشه که ضرری به دیگری بخوره، یعنی کار شما جوازی که برای شما قبلا صادر شده بود باعث بشه به دیگری ضرر بخوره، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام جلوش چی؟ میگیره. قاعده رفع حرج جلوش میگیره. این دوتا قاعده پایه های فقه هست. پس دوستان عزیز لا یزار رو دو نظریه هست، بعضی ها گفتن به معنای ثلاثی مجرده پس میشه مبالغه، بعضی ها گفتن دلالت بر مشارکت میکنه که باب مفاعله میشه در واقع. و لا یزار کاتبون در اصل بوده، لا یزار رو کاتبون، یعنی با معلوم بوده، چون میدونید دیگه لا یزار رو، لا یزار رو من یادم میاد در صرف امیر که میخوندیم میگفت مزارون پرانتز مزاررون، مزارون پرانتز مزاررون، یعنی اسم فاعل و اسم مفعول یک صیغه داشت در واقع، مثل اجوف های باب افتعال که یک صیغه داره، مختارون مختارون، درست شد؟ این به قرینه ما باید از هم جدا کنیم. خب الان در مثل اینجا لا یزار کاتبون آیا معلومه یا مجهوله؟ دو وجه توضیح دادن دوستان عزیز بزرگان، فرمودن احتمال داره ما معلوم بگیریمش، اگر معلوم بگیریمش کاتبون و شهیدون میشه فاعل. خب مفعول چیه در اینجا؟ مفعول چیه؟ در اینجا محذوفه، در اینجا محذوفه، و اگر ما مفعول براش در نظر گرفتیم حرف همون کسانی را گرفتیم که در واقع گفتیم لا یزار رو در واقع به معنای ثلاثی مجرده. نباید ضرر بزند نویسنده‌ای، نباید ضرر بزند گواهی، آقای شاهد ضرر نزند. شهید گفتیم در قرآن به معنای شاهده، جمعش هم میاد شهدا، کما این که اشهاد به معنای شاهده و مفردش میاد شاهد. خب لا یزار کاتبون یعنی لا یزار کاتبون ولا شهیدون مثلا غیره را، اون کسی را که براش معامله کردیم معلوم گرفتیمش. مفعول کجاست؟ مفعول به قرینه محذوفه. بعضی هم احتمال دارن در اینجا مجهول باشه، اگر مجهول باشه دوستان عزیز او کاتبون و شهیدون میشه نائب فاعل، یعنی آقایی که کاتب و شاهد قبلا آمده برات زحمت کشیده کتابت کرده، آقایی که شاهد آمده برات شهادت داده زحمت کشیده شهادت داده، الان دیگه بنا نیست که تو بی‌انصافی کنی و بینا ضرر بزنی. لا یزار رو کاتبون یعنی چه دوستان؟ یعنی لا یزار رو کاتبون، کسی حق نداره به نویسنده این معامله ضرر بزنه. او بنده خدا که کاری نیست، او واسطه کاره. او در واقع به قول مثل فارسی مثلا میگن آقا فلانی بله مردشوره، در واقع او که یک چیزی بهش دادن یا ندادن نوشته دیگه کاغذ رو، او کاری نیست، هرچی بهش بگن مینویسه. نکنه خدایی نکردن نزاع شما باعث بشه که به نویسنده کاغذ و به شاهد در قضیه ضرر زده بشه و پس ممکنه ما این رو مجهول بخونیم. اگر مجهول بخونیم دوستان عزیز بازم به معنای ثلاثی مجرده، اگر مجهول بخونیم نائب فاعل در واقع همین کلمه کاتبون و شهیدون هست و جای در واقع آمده مفعول به بوده، جای فاعل نشسته. پس نتیجتاً در اینجا دوستان عزیز لا یزاره را ما به معنای باب مفاعله که مشارکت باشه نگرفتیم، به معنای ثلاثی مجرد گرفتیم. ولا یزاره کاتبون ولا شهیدون، معنای ضرر دیگه اجمالا روشن شد. پس ضرر یعنی ضرر زدن به دیگران. دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما یک لغت دیگه هم داریم که به معنای ضرر زدنه و اون عجوفه، زار یزیرو. لا زیره یعنی لا ضرره، زار یزیرو به معنای ضرر یزرو. توجه داشته باشید، سا مثلا سار و سرا به یک معنایه، ذره و زاره هم به یک معنایه، یعنی اجوف یایی و مضاعف به یک معنا آمده، مثل ربه و ربا که به یک معنا هست. گاهی دو لغت، یکی از یک بابه یکی از یک باب دیگه، یکی اجوفه یکی ناقصه. پس ذره یزرو و زاره یزیرو دوستان عزیز به یک معنایه و از همین بابم میگیم لا غیره. لا غیره در قرآن استعمال شده، در قرآن از همین ماده ذره ورا هم استعمال شده. ذره را فرمودن اون ضرر بسیار شدید. چرا این حرف میزنیم؟ چون کلمه ذره بنایش زیاده ها، بنای کلمه هر وقت زیاد شد بدونید که بار مثبت اون کلمه و بار معنایی اون کلمه هم بیشتر میشه، از باب همون قاعده که الان اشاره کردیم، زیادت المعانی زیادت المبانی تدل على زیادت المبانی. ما در قرآن ذرار هم داریم از این باب، ذرار ذرم داریم ذرم داریم و از این کلمه دیگه مشتقات دیگری هم هست. ولا یزار کاتبون ولا شهیدون، چون درباره کت و کتابت قبلا صحبت کردیم، کتابت در اصل به معنای ضمیمه کردنه، چون نویسنده هم حروف و کلمات رو به هم ضمیمه میکنه، از این باب میگن کتابت. و به همین جهت امری که پابرجا و ثابت میشه عرب تعبیر میکنه به کتبه، کتب الله علی نفسه الرحمه، یعنی ثبت علی نفسی، یعنی خداوند ملزم ساخته وجود خودش را. در واقع ان الصلاه کانت کتابا موقوتا، یعنی دیگه ذمیمه انسان ها و مکلفین شده، یعنی برای اونها نوشته شده، یعنی بر دوش اونها ثابت شده. بفرمایید
آفرینش چرا جای هست که آفرینش رو ما نمیخواد کتابت
بله 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 فکر میکنم یک جایی هست، یک آیه هست، حالا دقیقا من یادم نیست. ولا یزار کاتبون ولا شهیدون. یک سوال نحوی باقی میمونه دوستان عزیز، با او این که لا یزار چرا منصوبه؟ خب باب مفاعله فعل مضارع هم هست، الان اینجا در واقع چرا منصوب آمده؟ در با او که آیا این نحیه؟ آیا منصوب به ان مقدره؟ ببینید اگر منصوب به ان باشه دوستان عزیز معناش اینه که جمله خبریه است، ولی ما میخوام به شما بگیم این جمله خبریه نیست، این جمله انشائیه هست. این لا یزار فعل مضارع نیست دوستان عزیز، مضارع منفی نیست، بلکه نهی است و نهی انشائه در واقع. پس این فتحه لا یزار آیا نسبه؟ میگیم نه، این منصوب نیست. توجه داشته باشید دوستان عزیز، یه قاعده صرفی من براتون بگم و یه قاعده لغوی، این کلمه تکمیل میشه در واقع. ببینید ما مضاعف هایی که داریم در کلمات عرب، مثل مد یمدو، مثل فر یفرو، مثل قر یقرو، اینا در واقع دوستان عزیز وقتی که مجزوم میشن اگر از باب فعل یفعلو باشه چار و جایزه. مثلا در صیغه امرش، در صیغه نهیش میگیم مده، مده، مدو، امدد، لا یمده، لا یمدو، لا یمده، لا یمد، لا یمدد، بله لا یمدد. در قرآن ما بسیار داریم یمسسک الله بضر، این یمسسک الله بضر فک ادغامه. و اتفاقا بیشتر قرائت های مضاعفی تو این مقوله که عاصم استعمال کرده، یعنی این قرائت موجود در نزد ما، همین فک ادغامه دوستان عزیز. لا و یمس، ان یمسسک الله بضر فلا مثلا فلان فلان، یا مثلا در آیات شریفه دیگه جور دیگه هست، ببینید کلمات دیگه استعمال شده. فک ادغام هم جایزه چار. اما اگر از باب فعل یفعلو نباشه، از باب فعل یفعلو نباشه، چه ثلاثی باشه، فعل یفعلو، فعل یفعلو و یا ما مزید باشه، در تمام این موارد سه وجه جایزه. میگیم لا یزار، لا یزار، لا یزارر. پس لا یزاره اشتباه نکنید، این نصب نیست ها، که بگیم عامل نصبش چیه، این فتحه حالت جزمیه در واقع، که ما فعل مجزوم را مبنی بر فتح هم میخونیم در واقع دوستان عزیز، به خاطر همون تساهلی که در امر مضاعف ها داریم. ولا یزاره کاتبون ولا شهیدون. پس این جمله در واقع روشن شد. ببینید دوستان عزیز، از نظر لغوی معنای زر روشن شد، از نظر نحوی و صرفی ماده زار و زار رو بررسی کردیم. دو تا مطلب در این باره، یکی قاعده این که آیا به معنای مشارکته یا به معنای مشارکت نیست، یکی این قاعده که چرا اینجا فتح آمده. این دو تا قاعده رو اینجا بررسی کردیم. و اما نکته اصولی هم که در واقع ازش استفاده کردیم اینه که این در اینجا نحیه و به منزله علت است برای اشهدو اذا تبایعت. آقا وقتی که اینها وقتی میخوایی بنویسید شاهد بگیرید، اما لا یزار کاتبون ولا شهیدون، نباید کاتب و شهید ضرر بزند اگر معلوم بخوانید، نباید کاتب و شهید ضرر زده بشود اگر مجهول بخوانید. ملاحظه شد دوستان عزیز؟ ولا شهیدون و ان تفعلوا فانه فسوق بكم، اگر این کار را انجام دادید، و ان تفعلوا، اگر این کار را انجام دادید، و ان تفعلوا یعنی چه؟ یعنی ضرر زدید به شاهد، ضرر زدید به آقای کاتب. اگر چنانچه ضرر زدید به اینها، توجه داشته باشید فانه فسوق، کار خرابی کردید، کار خرابی کردید. این یک نوعی فسقه، یک نوعی خروج از اعتدال است. ففسق عن امر ربه در آیه شریفه دیگه آمده، یعنی کسی که از اون اعتدال و کاری که باید انجام بده دور میشه، این عرب تعبیر میکنه فسق عن امر ربه. فسق ضمناً دوستان عزیز همش به معنای فسق و فجور نیست، اشتباه نکنید. فسق یعنی از اون چه که باید اون طوری باشه خارج شدن، اینو میگیم فاسق. چراغ راهنمای قرمز هست، چراغ راهنمای سبز. راهنمای قرمز برای ماشین سوارها هست که وایستن، راهنمای سبز برای ماشین سوارها هست که رد بشن. اگر کسی تخلف از این کنه، در واقع فسق عن امر راهنمایی رانندگی، یعنی دوری گزیده، یعنی عدول کرده. این که میگیم در واقع آدمی که فاسق را هم میگیم فاسق، آدمی که اون عدالت ندارد، یعنی در واقع از عدالت خالی شده. مگر عدالت چی بوده دوستان عزیز؟ عدالت را آقا امیرالمومنین علیه السلام تعریف کردن، وضع الاشیا مواضعها، گذاشتن اشیا در جای خودش. هر چیزی را در جای خودش اگر بگذاریم این عدالته. از حضرت سوال کردن که خب ظلم چیه؟ فرمود و ظلم ضد ذالک، ظلم ضد اونه. اگر ما یک آشغالی اینجا هست، یه آشغال رو همینطور تو کلاس بندازیم، این ظلمه. اما اگر همین آشغال رو تو سطل آشغالی بندازیم، این عدله. اگر از چراغ قرمز رد بشم، این ظلمه. اگر از چراغ سبز مثلا فرض میکنیم مراعات نکنم، باید ماشینا رد بشن. من عابر پیاده همینطور خودم انداختم جلو ماشینا و اعصابشون رو داغون میکنه، بازم ظلم میکنه. دوستان عزیز، ظلم همینایه. و این الان برای بهتون خواهم گفت که قرآن میفرماد وتقو مقدمه میشه، تقوا همین جور چیزایه. ببینید فانه فسوق، اینا میشه خروج از عدالت، میشه فسق. میگیم فلانی آدم فاسقی، یعنی عادل نیست، یعنی هر چیزی را در جای خودش در واقع چی نمیگذاره. لذا دوستان عزیز مراتب فسق فرق میکنه. تجربه بله، آمدن گفتن اونی که امام جماعت مثلا فرض میکنیم یا شاهده یا قاضیه، جاهایی که در واقع ما به عدالت نیاز داریم، عدالت رو میگن چی به ما؟ میگن آقا کارهایی که مثلا فرض گناه کبیره نکنه، گناه صغیره اصرار نداشته باشه. بعدم میان میگن آقا کارهایی که خلاف شأنش هم هست انجام ندن، کارهایی که خلاف شأن انسان انجام بده. مثلا فرض میکنیم کسی که سن و سال پیر شده دیگه، بره حالا مثلا فرض میکنیم که کاری بکنه که در شأنش نیست. حالا ما شأنها هم فرق میکنه، به محله ها، به عرف ها فرق میکنه دوستان عزیز. در واقع خیلی چیزها هست که در مملکت ما عیب شمرده میشه برای روحانی، مثلا فرض میکنیم مثال، ولی برای در جاهای دیگه ممکنه عیب شمرده نشه. تو مشهد ممکنه عیب شمرده بشه ولی چون مردم ندیدن، ولی تو قم دیدن چون طلبه زیاد بود و یک سره با اینا سر و کار دارن. بله، ببینید در واقع میخوام کلمه فسق را بگم که فسق خروج از اون سبیل و راهی که باید باشه، در واقع راه عرفی که هست، راه عقلی که هست، راه قانونی که هست و راه شرعی که هست. خلاف اینها رو میگن در واقع چی؟ عرف. تازه غیر از اینام گاهی شامل میشه، گاهی خلاف شأن انسان اگر رفتار بشه، در واقع در شأن آدمی نباشه ای کار انجام بده. این فإنه فسوقون، فسق یفسق لازمه، مسترش میشه فسوق. در یک جای دیگه هم قرآن فرموده بئس الاسم الفسوق، اونجا هم داریم لا تنابزو بالالقاب، لا تنابزو بالالقاب در سوره ارسیخنه شریف و حجرات دیگه ظاهرن، لا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق، بد اسمهایی هستن ای القاب و اسمهای فسق. فإنه فسوق بكم، این یک نوع فسق به شما هست.
اینجا
نه مفرد دیگه، فسوق جمع معنا نمیشه، یعنی در واقع معنای، یعنی بفرمایید شما جمع فسق،
یعنی در واقع مبالغه بشه.
نه مبالغه که نه دیگه، فسوق مثل رکوع و سجود در واقع معنا میکنیم، نه مثلا مثل عرصه بخون بله جمع فسق مثلا این طوریه. فانه فسوق بكم، این یک نوع فسق در واقع، یک نوع خروج از عدالت در واقع. بله، در یک حدیث دیگه آقا امیرالمومنین علیه السلام در باب عدالت فرمودند که باز ما از باب این که تعرف الاشیاء به ازداده ها تا فسق معلوم بشه، حضرت فرمودند که عدالت چیه؟ فرمودند اوسعها فی التواصف و ازیقها فی التعامل. خیلی جالب فرمودند گسترده ترین عنوان هست و مفهومش در توصیف کردن. هر چیزی رو در عالم شما در زیر لوای عدل میتونید قرار بدید، میگید این عدلشه، این خلاف عدلشه. و او از یقها فی التعامل، اما از نظر کارایی ها خیلی سخته، سختترین کار به عدالت رفتار کردن. بعضی جا که قرآن میگه نمیتونید، در اونجایی که میگه برید چهار تا زنم جایزه بگیرید، ولی اون آخرش میگه که نه شما نمیتونید رفتار کنید. بعد امام علیه السلام فرمودن یعنی از نظر قلبی، از نظر قلبی نمیشه به عدالت رفتار کرد، چون قلب که به دست انسان نیست در واقع. فإنه فسوق بكم و اتقوا الله. دوستان عزیز و اتقوا الله، اتقوا دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما در قرآن دو تا تقوا داریم. یک تقوا یعنی در واقع مراعات چیزهایی که باید بشه، مراعات اموری که باید بشه دیگه. نگاه کنید از همین مثال هایی که من براتون در خیلی سطحی میزنم، میگم آقا الان ما عابر پیاده هستیم، باید زمانی که چراغ سبز هست رد نشیم. ما راننده ماشینیم، نباید از چراغ قرمز رد بشیم. من موتوریم، نباید از چراغ قرمز رد بشم. من الان یک آشغالی دستمه، پوست مثلا فلان، این پوست موزه بندازم تو خیابون، شیشه ماشین روا کنم بندازمش، یا نه این رو بذارم تو یک پلاستیکی تو خانه بذارم تو آشغالی، درست شد؟ من تو صف نانوایی، مردم همه تو صفن، حالا من با دوست و سلام علیک دارم، بیام در رباس کنم برم یک خوشوش بکنم، دو نون داری خودم وردارم برم، من صف مردم رو به هم زدم، حق به دیگران را ضایع میکنم. نگاه کنید، تمامی اینها دارم من یک حقی را ضایع میکنم، من یک حقی را. مثلا فهم نکنیم، قانون ملزم کرده که شما وقتی که یک تریلی هستید، باری رو میبندید، آجر میرزید بالای ماشین، باید یک پارچه یک چیزی روی ماشین بندازید که مبادا یک آجر بیفته. خب شما بگید آقا یک آجر که بیفته عیبی نداره، میگیم نه، اگر این وسیله‌ای که داره میره و سیمان ها را بار کرده تو جاده، یک سیمان بیفته بعد یک ماشینی از پشت بیاد کیسه سیمان بیفته، وقت میدونید چی کشته میشه؟ پسر آیت الله سیدی کشته میشه، یک عالم بسیار با عظمت. برای چی؟ برای این بنده خدا تو راننده ماشین، داماد آجای قرائتی، تو ماشینش رانندگی میکرده که نمیدونسته که کیسه سیمان افتاده از تریلی پایین، ماشین آمده یهو بهش خورده و قلط خورده افتاده. نگاه کنید چیزهایی که باید در جامعه مراعات بشه، هر صنفی باید دوره مراعات کنه. شما ماشینتون تو پیاده رو میتونید پارک کنید. مرحوم آیت الله فلسفی که استاد ما بودن، در واقع که شما ممکنه یادتون نباشه، ایشون خدا رحمت کنه فوت کردن چند سال پیش، آیت الله فلسفی یکی از آقایون برای من تعریف کرد، گفت رفتم دنبال ایشون که ایشون رو بیارم مسجد بنا نماز بخونه. من ماشین رو وقتی که آوردم می‌خواستم از پیاده رو رد بشم، از او بالا دور بزنم، فرمودم نه رو پیاده کن. پیاده کن. گفتم برای چی؟ گفت برای که تو پیاده رو داریم بری. گفتم محمد رو از اونجا؟ گفت نه، پیاده رو بگه بریم ماشین نه صدا.
حالا همه قاعده هایی که راهنمایان میگه به تخریزیات علیه السلام هم نیستن، بعضا درد میکنن، ساعت 5 صبح باید چراغ رو
شما باید نصف شب هم اگر باشه چرا قرمز وایستید، برای که یکی از این طلبه های عزیز ما، خب یکی از این طلبه های عزیز ما ساعت 2 بعد از نصف شب از همین چرا قرمز بلوار بهمن چهار مسلا و برتر، خب ایشون می آمده، یک آقای ساعت 2 بعد از شب چرا قرمز بوده طرف او، باید وای میستاد دیگه، ای آقا چرا سبز رفته، او چرا قرمز رو رد کرده که خلوت و با سرعت آمده به همین طلبه عزیز ما زده، زنش هم نمیدونم از بین رفت دیگه، من بعد ایشون رو ندیدم ولی بچه‌ش که از بین رفت دیگه. ببینید ساعت 2 بعد شد ما جلسه شون. نگاه کنید، حالا شما میگید ما اونجا یک دقیقه وایستیم، بحث نه، لازم نیست. من میخوام عنوان قرآنی را بگم دوستان عزیز، من از شما طلبه ها دارم میگم، من و شما اگر قانون را مراعات نکنیم هیچ کس مراعات نمیکنه. مردم تو سر چهار راه نگاه میکنن که آیا ما از وسط ماشینا میتور خودمونو میندازیم و رد میشیم، یا او دو دقیقه حوصله داریم وای میستیم. مردم خیلی چیزها را نگاه میکنن. در واقع دوستان عزیز، قرآن دو تا تقوا ازش یاد میکنه، یک تقوا اینایه، اگر کسی در این امور روزمره زندگی تقوا داشته باشه دوستان عزیز، خب تو صف نانوایی تقوا داره، تو واحد سوار میشه تقوا داره، تو زیارت میخواد بره تقوا داره، دوست نداره به دیگری ظلم کنه، از بالای سر کوه هم رفتن بالا در شأن یک زائر هست نیست دیگه، زیارت خوندن که باید با تأمل و تعنی و تدبیر و حوصله باشه، او که زیارت نیست. اگر کسی تمام اینها رو مراعات کنه، یعنی قلبی داره که در مقابل انصاف، همونی که آقا امیرالمومنین در نامه خودشون میفرمان و انصف من نفسک، خودت انصاف رو رعایت کن. ببین آقا انصاف چیه؟ در واقع شما میای دم کوچه، به جای اینکه پیاده بشید در خانه‌تون رو یواش باز کنید، ماشین رو ببرید تو، بوق میزنید که همسایه بلافاصله میگه ای بر پدرت لعنت. شما از کوچه بیمارستان رد میشید، تابلو زده بوق زدن ممنوع، به جای یک بوق 5 تا بوق میزنید. بله؟ شما باور میکنید که من اون بوق نزدم تو ماشین؟ نه خیر، من 5 سال شده ماشین رو گرفتم بوق نزدم، گفتم میخوام ببینم تا کی میتونیم بوق نزنیم. اینم برای مزایشه، هر وقت بچه ها میگم بزن یک بوق، اینم گفتم بوق زدن چه فایده داره؟ اعصاب بابام داغون میشه، اگر راه باز باشه گوه هم مره، اون شاید از من بیشتر عجله داره، توجه فهمید؟ گاهی هم که میبینیم طرف غفلت داره، چراغ مثلا سبز شده، یک چراغ میدیم میردیم چه وجود داره؟ نگاه کنید دوستان عزیز، آره ها؟
اگه مثلا یه بند خدای
بله نه دیگه نباید بطوری او که دیگه حتما دو. بله خب بوغ را برای همین قرار دادن دیگه. شاید ما نگاه کنید دوستان عزیز، من میخوام اجمالا به شما بگم که قرآن دو تا تقوا داره. یکی همین تقوای کارهای روزمره، این نه احتیاج داره دوستان عزیز به مسلمان بودن، نظم نیازی نیست که مسلمان باشی، ممکنه کافر مشرک باشه ولی نظم داشته باشه. توجه فرمین. یکی تمیز بودن، مگر تمیز بودن باید مسلمان باشی؟ نه، ممکنه کافر مشرک بت پرست باشه ولی تمیز باشه. تمیز، این یک تقوایه، این نگهداریه، نگهداری از هر چیزی که خلافه، خلاف قانونه، خلاف شأنه، خلاف عقله، خلاف عرفه، خلاف عادته، همه اینها. هر کسی که اینها را مراعات کنه میشه متقی. قرآن همچی افرادی را اگر آیه را بشنون هدایت میره، هدن للمتقی، چون ای آقا زمینه داره، ای آقا زمینه داره. اما ما یک تقوای دیگه هم در قرآن داریم و او تقوا همین تقوایی است که توی آیه آمده، و تقوا الله، تقوا پیشه کنید و یعلمکم الله، تا خدا به شما علم بیاموزه. دوستان عزیز، معلوم میشه علوم دو بخشن، یک علومی هستن اکتسابی، یک علومی هستن اعطایی. بلقد آتینا لقمان الحکمه، او حکمه اعطایی بود در واقع. اگر حکمت رو اعطا کردیم دوستان عزیز، این همونیست که در حدیث شریف عنوان بصری، امام صادق به عنوان بصری فرمودن استفهم الله یفهمک، از خداوند طلب فهم کن. یعنی یک وجهش، یک راهش زحمت کشیدنه، اما یک راهش هم اینه که از خداوند بخوای که خداوند اون نور رو در قلب تو قرار بده. چون ما دو نوع علم داریم، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. دوستان عزیز، پس ما دو نوع تقوا داریم، همونطور که دو نوع علم داریم، یک علم اعطایی است، یک علم اکتسابی است، یک تقوا تقوای ابتدایی است، همینی که خدمتتون مثال زدم در واقع، و یک تقوا هم تقوای الهی بالاتر از این هاست. دوستان عزیز توجه فرمونه، اتقوا الله، این تقوا تقوای دومه، و یعلمکم الله، او علم شاید دومه، نه علم اول. و الله بکل شیء قدیر، و صلی الله.